بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 7 تاریخ 17/7/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در بخش پایانی بحث دیروز که محضر شریف دوستان بودیم، سوال این بود که حرمت مس کتاب طلا آیا مربوط به جایی است که به صورت آیه یا سوره به صورت جزء متصل قرآنی مطرح باشد، یا اینکه اگر به صورت منفصل هم کتابت قرآنی مطرح باشد اونجا هم حکم حرمت مس کتاب الله را دارد. گفته شد که روایاتی در این زمینه وارد شده، گرچه نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بر اساس اونچه که ما دیروز محضر شریفتون عرض کردیم، نظر سید این بود که چه متصل چه منفصل حکم و حرمت برش باره. عبارت هم این بود: لا فرق بین ما کان فی القرآن او فی کتاب، بل وجد کلمت من القرآن فی کاغذن او نصف الکلمه که ما اذا قص من ورق القرآن او الکتاب یحرم و مسهما ایزن. منتها ادعا شده بود که روایاتی در این زمینه وارد شده که اگر کلمه قرآنی آیه قرآنی به صورت منفصل باشد، اونجا مس بدون طهارت ایرادی ندارد. ما در محضر شریف دوستان تا کنون دو تا روایت خونده ایم. یکی روایت جناب محمد ابن مسلم رو خوندیم که ملاحظه فرمودید هم اشکال سندی کردیم در رابطه با این روایت و هم اشکال دلالی کردیم در رابطه با این روایت. البته روایت دوم رو هنوز نخوندیم محضر دوستان. در روایت دوم که امروز خدمت آیون عرض میکنیم، روایت اسحاق ابن عمار هست. در این روایت اسحاق ابن عمار تعبیری که وارد شده این است: ان ابی ابراهیم قال سألته عن الجنب و التامث. جنوب که روشن، تامس هم یعنی اون زنی که عادت ماهیانه دارد. یمسان ایدی هما الدراهم البیز. قال لا بأسه. مرد جنوب، زن حائض، اینها مس می کنند با دستشون درهم های بیز را. حضرت فرمود لا بأسه. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 18 از ابواب جنابت حدیث 2. خب ملاحظه می فرمایید که این روایت هم ظهورش در این است که مس درهم معناش این است که درهم به عنوان خود درهم موضوعیتی ندارد. درهم ها منقوش می شده با آیه ای از قرآن، نام پیامبر و امثال ذلک روی آن حک می شده میگه نه اشکال نداره که شخص جنوب و حائض میتونن اینو مس کنن. عرض شد خدمت شما به این که اما این که آیا عرض شد مسک میکردن اون جایی را مس میکردن که کتابت القرآن بوده یا اسم رسول الله بوده، این برای ما خیلی روشن نیست. علاوه بر همه اینها، اگر فرمودید آفرین دارید، علاوه بر همه اینها معارض دارند. هم روایت محمد ابن مسلم با اشکال سندی و دلالتی که داشت معارض داشت، این هم علی فرض معارض داره و طبیعتاً باید بریم سراغ علاج متعارضین با فرض صحت. معارضش هم روایت عمار ابن موسی بود. عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود لا یمس الجنوب، شخص جنوب تماس برقرار نکند، مس نکند، درهما ولا دینارا علیه اسم الله. عرض شود خدمتون درهم و دیناری که بر اون نام خدا باشد مس نکند. اینم روایت دوم. بس ما تا اینجای کار که خدمت شریف شما اجله هستیم، از این دوتا روایت نتونستیم یک استثناء درست کنیم و بیان کنیم که بله فرق است بین فرض اتصال و بفرمایید انفصال. حالا ببینیم روایت سوم، اینم از همین دسته. روایت سوم روایت ابی ربیع هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجنوب یمس الدرهم یا یمس الدرهم و فیها اسم الله و اسم رسوله قال لا بأس به ربما فعلت ذلک، طوری نیست چه بسا منم این کار کردم، یعنی معصوم وجود مقدس امام صادق باشن فرموده باشن ربما فعلت ذلک، چه بسا خود منم در حالتی که طهارت نداشتم. اونم حالا اینجا دیگه تصریح کرده، قابل تعبیر و توجیه نیست، چون بعضی از تعبیرات به درهم بیز اکتفا کرده بود. این که حالا علیه اسم الله علیه آیتون من آیات القرآنیه نبود، ولی تو این روایت رسن میگن علیه فیها اسم الله و اسم رسوله. حضرت میفرماد لا بأس به ربما فعلت ذلک. خب بگیم این استثناست، معناش این است که چون آیه قرآن اسم، چون ما بسم الله را هم از قرآن میدونیم، آیه قرآنی میدونیم طبق نظر شیعه، اسم پیامبر هم خب در قرآن ذکر شده به عنوان اسمایی است که بدون طهارت نمیشود مسکن اون را، خب اینو چگارش کنیم؟ اول آدرس روایت و محضر شریف علما عرض بکنیم، مسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 18 از ابواب جنابت حدیث 4. عرض شود خدمتتون می که دو تا پاسخ ما در رابطه با این روایت میتونیم عرض بکنیم، میتونیم عرض بکنیم. پاسخ اول این است که مس درهم ولو اسم الله دارد، ولو اسم رسوله دارد، مس درهم الزاماً ملازم با مس بسم الله و اسم رسوله نیست. دیروزم محضر شریفتون عرض کردیم ممکنه کسی تماس با درهم پیدا بکند، ولی الزاماً تماس با درهم بفرمایید هر شبت خدمت شما به این که تماس با خود اسم الله و اسم رسول نباشد. این جواب اول. اجمالا جواب مهمتر و اصولیتر و اساسیتر این است که بگیم این روایت هم دارای بفرمایید معارض هست. بنابراین این سه روایتی که ما مطرح کردیم بعضیش اشکال سندی و دلالی داشت، اونایی هم که علا فرض اشکال سندی و دلالی ندارن دارای معارضن. بنابراین روایتی که دارای معارض ما نمیتونیم این را به عنوان یک تبصره و یک استثناء از اطلاقاتی مثل روایتی که از ابو بصیر نقل کردیم، موثقه ابو بصیر که مطلق داشت، ولا یمسل کتاب، لا یمسل کتاب اطلاق دارد، سواء کان، بفرمایید این آیه تو خود قرآن باشد، لا یمسل کتاب اطلاق دارد، سواء کان این آیه خارج از کتاب باشد، که ما اینکه سید هم فرمودن و این عبارت سید هم محضر شریفتون عرض کردیم، عبارت سید این بود، فرمود که لا فرقه در قرآن باشد یا در یک کتاب دیگری، لذا فرمود کلمه حتی نصف کلمه قرآن اگر در جایی یافت بشود حرام است مس اون بدون طهارت، و بنابراین باید طهارت گرفت و اون را مس کرد. این تا اینجای کار. روایت معارض هم آدرسش رو خدمت علما نگفته بودم، این روایت را بخونم. معارض با این سه روایت این است، عن ابی عبدالله علیه السلام خونده بودم ولی آدرسش رو عرض نکرده بودم، لا یمس الجنوب، دیگه سریعتر از این، درهمن ولا دینارن علیه اسم الله. خب این روایت، سند روایتم مشکلی ندارد. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 18، از ابواب جنابت، حدیث 1. خب از این مسئله عبور کردیم و ما هم جمع‌بندی اون این شد که هر جا کلمه ای آیه ای از آیات الهی قرآن، کلمه ای از کلمات قرآن باشد، چه در داخل قرآن چه خارج قرآن، توی کتابی است پند تاریخ یه آیه ای نقل کرده، یه کلمه ای از یه آیه ای نقل کرده، فلان کتاب تبلیغی آیه ای نقل کرده، حکم همون حکم است. اگر ما گفتیم مس کتاب الله، کلمت الله و امثال ذالک اشکال داره، تو اون کتاب هم اشکال داره، تو روزنامه هم اشکال داره، اگر بریده شده باشد هم یه جایی یه کلمه مونده اونم اشکال داره. این کل ما مسئله نهمی که محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم باید بخونیم این است که یه سری کلماتی ما داریم مشترک بین قرآن و غیر قرآن هست، کلمه مشترک کم نداریم. سوال این است که حکم این کلمات مشترک چیست؟ آیا ما با دید و نگاه قرآنی به این کلمات مشترک نگاه کنیم؟ یا قصه را ببریم دائر مدار قصد؟ که آیا قصد ما از این کلمه مشترک قرآن بوده یا قصد ما غیر قرآن بوده؟ مثلا محضر شریف علما عرض میکنه، فل کلمات المشترکه بین القرآن و غیره، سید میفرماید المنات قصد الکاتب، ملاک قصد نویسنده است، نویسنده خواسته تمرین کنه، اصلا قصد قرآنی نداشته، یه قال موسایی برداشته نوشته، این قال موسا غیر از قال موسای تو قرآنه، خواسته تمرین کنه. یا قال موسا، نه قال موسا مثلا موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام نیست، موسای اشعری است، قال موسا. این موسا دست زده نبش، چون قصد کاتب قرآنی نبوده اشکال نداره، برخلاف قال موسایی که تو قرآن، اگر این را ما در جای دیگری نقل کنیم. این هم فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه. هر شبت خدمت شما بین که کلمه محمد خب این محمد هم مشترک است بین رسول اکرم و بین هر شود محمد رضا شاه پهلوی. بالاخره این کلمه محمد به چه عنوانی و به چه قصدی؟ اگر این قصد دوم باشد قطعا مشکل ندارد، اگر قصد اول باشد قطعا مشکل دارد. موسی هم که خدمت علما عرض کردم، عیسی ابن مریم، قال عیسی، یه عیسی ابن مریم از غیر از اون عیسی ابن مریم پیامبر اکرم، بالاخره مسئله دائر مداره قصد. منتهای سؤالی که مطرح شده این است که آیا کلمات خاصه قرآنی که مشترک نیست بین قرآن و غیر قرآن، آیا اونجا هم مسئله را ما ببریم دائر مدار قصد کنیم یا اونجا دیگه دائر مدار قصد نیست، قهرن ینطبق علی القرآن و در نتیجه حکم حرمت مس پیدا می کند. یه کلمهش مشترک نیست، تو قرآن فقط، جای دیگه نیست. سوال این است که اینجا چه شکلیست؟ اینجا عمدتاً بزرگان ما نظرشون این است که بالاخره قرآن اون هازا سوا اون قصدت القرآنیه املا قرآن. ولی من از فرمایشات مرحوم آیت الله حکیم کرد، من مستمسک محضر شریفتون در منزل هست، اگه نفروخته باشی تا الان عرض شود محضر شما، به این که مستمسک اونجا سید یک تعلیقه دارن و تعلیقه سید این است که در موارد مختصم قصد معتبره، چون گاهی از اوقات ایشون می‌فرمایند گاهی از اوقات ممکن است شما یک کلمه مختص قرآنی را جایی بنویسید، جایی بیارید، جایی ببینید، حالا بنویسید بیشتر، ولی قصدتون قصد قرآنیت نیست، گرچه این کلمه اختصاص به قرآن داره. ولی نوع فقهای ما عرض شود خدمتون نظر مبارکشون است که قرآن قرآن است، بنابراین اگر عنوان قرآنیت پیدا کرد قصد شما تأثیری در مسئله نداره و حق هم ظاهرن همین نظر غیر مرحومای حکیمه که اگر عنوان قرآنیت پیدا کرد قرآن است دیگه، ما به عنوان قرآن نداره. مسئله دهمی که در اینجا وجود دارد این است که لا فرق فی ما ارشود کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الارض و الجدار و الثوب بل و بدن الانسان. سوال این است که آیا اون چه که آیه قرآنی و کلمه قرآنی برش نوشته می شود تفاوتی وجود دارد نسبت به مواردش؟ مرحوم سید می فرماید نخیر، تفاوت ندارد. گاهی از اوقات شما این کلمه قرآنی را رو کاغذ می نویسید، گاهی روی لوح می نویسید، گاهی روی زمین می نویسید. هر شود خدمت شما به این که زمین سفتیست با رنگ و امثال زالک بر می دارید می نویسید، گاهی رو دیوار نویسی می کنید آیه قرآن، گاهی رو لباستون تیشرتتون آیه قرآنی می نویسید روش. هر شود محضر شما به این که ایشون پارا فراتر می زارن، می گن حتی بدن انسان، اگر کسی آمد رو دستش آیه قرآنی نوش، می گه تمام احکامی که ما در رابطه با حرمت و مس کتابت الله مطرح کردیم اینجا هم شامل میشه. دلیل همه اینا اون اطلاق است. اطلاق چی بود؟ اطلاق موثقه ابو بصیر لا یمثل بفرمودا کتاب، یعنی اون چه که کتابت قرآنی است مس نکنه. حالا این نوشتنش تو دیوار باشد، تو کاغذ باشد، رو زمین باشد، رو لباس باشد، رو بدن باشد، اینا مصادیق اون عنوان کلی است. بنابراین اگر اطلاق روایت را ما پذیرفتیم اینا دیگه عنوان مصادیق هست. نسبت به بدن ایشون می‌فرماید اگر رو دستتون شما چیزی نوشتید آیه قرآنی، نمیتونید شما وضو بگیرید ارشمت، بلکه باید اول این را محو کنید و بعد وضو بگیرید، چون اگر احیانا بخواید وضو بگیرید دست شما در حالتی که وضوتون کامل نشده و به طهارت هنوز بفرمایید نرسیده اید، دستتون میرسد به آیه قرآنی و بنابراین صفر میکند حرمت مس کتابت الله. منتها در مقابل سید بزرگانی این نکته را گوشزد کردن و گوشزد بسیار درستی است که ما وضو همیشه اینطور نمیگیریم که دستمون بیاد رو این دست که صفر بکند، دست روی آیه قرآنی قبل از وضو است که تا عنوان حرمت داشته باشد و شما بفرمایید اول اینو محو کنید بعد وضو بگیرید. فضلا اینجا حضور دارن به الحمدلله، گاهی از اوقات شما با ریختن آب روی دست بدون اینکه دستتون تماس با بفرمایید پوست پیدا کند عنوان وضو، یا وضوی بفرمایید ارتماسی میگیرید، در گرفتن وضوی ارتماسی یا اونجایی که آب میریزید رو بشره و مانعی از رسیدن نیست، فرضم اینه که این نوشته مانعی از بفرمایید رسیدن آب نباشد، اونجا نه، نیاز نیست ما اول اون را پاک کنیم و بعد وضو بگیریم. نه، می شود هر شود خدمتون با همین حالت هم بفرمایید آقا وضو گرفت. حالا فرمایش سید رو نگاه کنید، فرمایشتون رو متوجه نشد. حالا دیگه مس شاید صدق مس نمی کنه، با خودکار می نویسه، با قلم می نویسه، اصطلاح مسش نمی کنه. حالا اونا یه بحث دیگه. بله، اون که باید، اونم البته همون حالت را داره ها، همین توضیحی که راجب غسل دادیم، راجب وضو دادیم، راجب غسل هم هست. یعنی اگر ما متوجهیم غسل ارتماسی طرف میتونه بکنه، با غسل ارتماسی جنابتش از بین میرود. توجه میفرمید تو شد؟ منتهای مراتب اون یه بحث دیگری است که اگر احیانا رو دستش نوشته در حالی که محدث به حدث نبوده آمده چیزی نوشته و بعد حالت حدث پیدا کرد، در کلمات مرحوم آیت الله حاری یا شیخ مرتضی حاری فرزند مؤسس حوزه این نکته وجود داشت که فوراً باید اونجا را بفرمایید پاک کند و از بین ببرد. اما حکمی که ما در رابطه با وضو گفتیم در رابطه با غسل هم است. عبارت سید رو نگاه کنید، لا فرق فی ما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الارض و الجدار و الثوب بل و بدن الانسان. توضیح، فإذا کتب علی یده، اگر چیزی را رو دستش نوشت از آیات قرآن، لا یجوز مسه عند الوضوء، موقعی که میخواد وضو بگیرد جایز نیست اون تماس برقرار کند، بل یجب محوه اولا ثم الوضوء. این نظر سیده. منتهای مراتب ما عرض کردیم بعضی از بزرگان میگن آخه وضو گرفتن که منحصر به این حالت نیست که حتما دست تماس با بشره پیدا کند. گاهی از اوقات شما آب میریزید، آب عبور میکنه و همین کفایت میکنه. جاهایی را مس میکنید، اینجا را با ریختن آب حل میکنید، جای دیگه هم مثلا مس میکنید. یا وضوی ارتماسی میگیرید و مشکل از این جهت عرض شود خدمتتون بی که حل میشه. پس بنابراین چرا زیلش مینویسید لاطلاق موثقه ابی بصیر؟ اطلاقش این بود لا یمس الکتاب، توش نداشت که این کتاب کجا یکتب. پس بنابراین هر جا زمینه برای کتابت این آیه قرآنی بود، بنابراین مشکلی در این جهت ندارد. مسئله 11 هم اینا دیگه راحت آجا برای فضلای معاصر ما مشکل نیست. اذا کتب یا کتب علی کاغذ بلا مداد، این مسئله اینه. مثلا نگاه کنید این کاغذ جلو من گذاشته شده با دستم، همین انگشتم، بدون مداد برمیدارم می‌نویسم الله لا اله الا هو، قرآن دیگه تمام. سوال این است که بعد از اینکه اینطوری با دستم نوشتم الله لا اله الا هو، میتونم تماس با این برقرار کنم یا نه؟ ایشون میگه مشکل نداره، چون چیزی بفرمایید نیست و به تعبیر شما علما سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوع کتابتی در کار نیست تا عنوان مس و حرمت و امثال ذلک. حالا عبارت ایشون نگاه کنید، اذا کتب علل کاغذ یا کتب شخص علل کاغذ بلا مدادن فظاهر و عدم المن من مسه لانه لیس خطن، خطی نیست با دستش اونطوری نوشته. نعم لو کتب بما یظهر اثره بعد ذلک فظاهر حرمته کما البصل فانه لا اثر له الا اذا احمی علی النار. میگه داستان گاهی فرق میکنه، گاهی از اوقات شما با یک آب عرشبت چیزی مینویسید رو کاغذ، الان که نگاه میکنیم هیچی نیست. شما تجربه کردید، ما هم تجربه کردیم، شیر با شیر نوشتن، با لیموی ترش نوشتن، با آب پیاز نوشتن، اینها موقعی که آدم مینویسه هیچ اثر و نشانهی به ظاهر بفرمایید ندارد. کمی رو آتش که بگیریم کاملا این خطوط بفرمایید برجسته و ظاهر میشود. بنده شخصا عرصه و از قدیم، لذا سابقا همین کار میکردن برای اینکه طرف تو وسط راه اگر احیانا عرشبت خدمتون میگه که این آدم رو دستگیر کنن اطلاعات لو نرود با آب پیاز مینوشتن، یه صفحه دو صفحه با آب پیاز هر کم نگاه میکرد کاغذ سفید رو ولش میکرد بره، ولی اونجا که میرفت تا رو آتش میگرفتن کل این کلمات برجسته میشد و مشخص میشد چه نوشته شده. سوال: آیا اگر احیانا با آب پیاز، با لیمو ترش، با شیر انسان رو کاغذ چیزی بنویسه که نشانه ای در ظاهر ندارد و بعدن اذا احمی علی النار خودش نشون میده، آیا دست گذاشتن رو این قبل از این که تاش با آتش برسد عنوان مس و کتابت الله پیدا میکند یا نمیکند؟ سه چهار فر در اینجا وجود داره که این سه چهار فر را من به ترتیب محضر مبارک دوستان عرض میکنم، یعنی کل مباحثی که راجب این هست در سه چهار فر خدمت آیون عرض میکنم تا برسیم به این فر. فرض اول این است که گفتیم بدون مداد رو کاغذ مینویسد، پاسخ چی بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ آیا حرمت مس دارد یا ندارد؟ ببرمید ندارد. این یک دلیلش اینه که از باب سالبه به انتفاع موضوعه. دو، کتابتی که اثر اون ظاهره، کتابت‌های معمولی کاغذ آقا برمی‌داره آیه قرآن می‌نویسه، اینم فرض دومه، این حرمت مس دارد یا ندارد ای الفضلاء؟ بله. چرا جواب نمیدید؟ حرمت مس دارد یا ندارد؟ دارد. صورت سوم عرشبت خدمتون همین آپیازه، عرشبت خدمتون و امثال زاله مرحوم سید و خیلی از بزرگان می فرمایند که در اینجا اگر کسی حتی قبل از این که روی آتش گرفته بشود که کلمات ظاهر بشود اگر دست روی اینها بگذارد حرمت مس دارد. اگر یکی از فضلای معاصر توضیح بدن چرا، قطعا آفرین داره، حالا جایزه بماند برای روز مبادا. چرا؟ الان که اثری نداره. نه پیاز که، حالا داستان پیاز نه، الان قبل از پیاز نه، قبل از روی آتش گرفتن هر شود. الان به چه دلیل حرمت مس دارد در این حال که ما هنوز روی آتش نگرفتن؟ تقریبا حالا جمع‌بندی کنیم فرمایشات آیون، جنبه اینه که اینجا اثر هست منتها نامرئی است، یعنی همطور که آقایون فرمودن دارن بخواییم حرمت همه را حفظ کنیم همینطوری. بالاخره اینجا غیر از اون فرضی است که شما با نوک انگشتتون رو کاغذ یه چیزی می‌نویسید که سالبه به انتفاع موضوع اصلا چیزی نیست، اینجا نه هست و دلیل هستش هم اینه که به معنی اینکه رو آتش گرفته بشه ظاهر میشود، منتها برای ما نامرئی است. نامرئی بودن شیء اون بفرمودا و نبودن شیء اون آخر، برابر اینجا حکم به حرمت کردن. اگر کسی یه صفحه با آب پیاز آیه قرآن بنویسد و بعدم بگه نه چیزی که نیست چیز سفید کاغذ، میگه نه خیر، اینجا هر شود آیه وجود دارد، واقعیت هم دارد و هم هست. صورت چهارم اونجاییست که اثر اصلا ظاهر نمی شود، قابل تشخیص نیست دیگه، اینجا پای آتش هم در کار نیست. خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر، یه کاغذ سفیدیست یا یه رنگ قرمزیست و شما تو این رنگ قرمز چیزی می نویسید، مثلا با قلم قرمز هم می نویسید رو قرمز، این رنگاشون هم اصل هم عرشبت شده، تو هیچ آدم نگاه میکنه همون یک لوح قرمز می بیند چیز دیگه نمی بیند، یه لوح سفید می بیند چیز دیگه نمی بیند. مسئلتون اینجایی که قابل تشخیص نیست ولی واقعا وجود دارد چه حکمی دارد ایو الفضلاء المعاصرین؟ آیا مس چنین کتابتی عنوان حرمت دارد یا نه؟ مثال من روشن بود برای فضلا دیگه؟ بله، رو کاغذ قرمز با رنگ قرمز، رو کاغذ سفید با رنگ سفید، رو کاغذ آبی با رنگ آبی، شما برمی‌دارید چیزی را می‌نویسید حالا دیگه اینطور هم نیست که رو آتش بگیرید ظاهر بشه، بعد ظاهر هم نمیشه، همینطور هست. آیا اینجا اگر کسی مس کند چنین کاغذی را و لوحی را و امثال ذالک عنوان و حرمت دارد یا نداره؟ علما فتوا بدن افتونا بذالک، دارد بله، چون واقعیت دارد، منتها نامرئی، چون رنگ تو رنگ شده، از جنس اون رنگ شما برداشته نوشتید، اثر ظاهر و بیان ندارد. وگرنه در متن واقع شما مطلب نوشته، چیزی نوشته، عملا اون رنگ مانع دید شما شده. چیزی که مانع دید شما باشه دلیل بر این نیست که بنابراین واقعیت ندارد. این هم راجع به این مسئله. انشاءالله تتمه بحث را محضر علمای اعلام دامت شوکتهم فردا عرض میکنیم. هیچی نیست، اثری ندارد، پاک، هیچ اثر ندارد.
علم به اون باید داشته باشه دیگه، نه مثلا
بله کسی نداره که تکلیف نیست.